الرحمن الرحیم به فرمان رو فرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه اشاره جلسه قبل در باره یه بحث به ظهور اومدن انقلاب و در واقع بر نشون دادن و به خفا و در پرده رفتن انقلاب شد. ذهن من رفت روی بحث حقیقت تاریخی انقلاب، که اگر ما نگاهمون به انقلاب به عنوان یک حقیقت تاریخیه، آیا اون نگاه اسمایی که ما در تاریخ داریم و در واقع به تاریخ با نگاه اسمایی نگاه میکنیم، که هر دوره ای در تاریخ در واقع ظهور اسمی از اسماء الهی و به باطن رفتن اسم دیگری بوده، و حالا اون دوره هایی که حالا برای تاریخ میشماریم که اشاره ایم که این جلسات قبل که در واقع دوره پریروز و امت واحده که حالا ظهور اون توحید و وحدت در جامعه است و بعد در اومدن جلو رسیدن به دوره خلاصه دیروز و اون شروع در واقع اسم طاغوت و در واقع ظهور شیطان و همینطور اومدن جلو و غلظت پیدا کردن شیطان و دوره انانیت و نهنانیت و همینطور اومدن رسیدن تا حالا دوره‌ای که اسمش حالا در دوره فعلی میذاریم دوره تفکر آمادگر و خلاصه حالا یا به عبارتی همون در واقع انتظار الفرج من الفرج. من سوالم اینه که آیا این نگاهی که ما تو ادوار تاریخی داریم، آیا ما همچین نگاهی هم تو فضای خود انقلاب اسلامی داریم؟ من چنین چیزی حالا تا اونجایی که از رفقام پرسیدم توی گفتارش ما ندیده بودیم که حالا به این صراحت مثلا ادواری و تو فضای انقلاب اسلامی روش بحث کرده باشیم. آیا اصلا این نگاه کردن به این سبک، یعنی نگاه اسمایی داشتن به ادواری که تو خود انقلاب اسلامی رخ نشون داده و اتفاق افتاده، کمکی به این که این به ظهور آمدن و به خفا رفتن انقلاب اسلامی در واقع یافت ما کنه و به ما نشان بده میکنه؟ و آیا اگه میکنه این ادوار چی هست توی فضای انقلاب اسلامی؟ یعنی به صراحت میشه اشاره کرد که بالاخره الان این اسم در خفا رفته تو انقلاب اسلامی، ابتدای انقلاب اسلامی ظهور چه اسمی بوده و در ادامه حتی مثلا ما به حتی مثلا ظهور اسم جامعه میرسیم یا نمیرسیم، اگه میرسیم چه اتفاق میفته؟ اگه میشه دیگه مقدار روی این صحبت ببخشید
دیگه باز صحبت. بسم الله الرحمن الرحیم. در این که مبنای صحبت ما همون هست که بحثش روی آیه 29 سوره الرحمن داشتیم، اون قوت بحثا خیلی قوی میکنه که کل یوم هو فی شأن، شأنش به ظهور اسماء تا اینجاش آره، یعنی همراهی داریم با این سخن که ادوار داریم، یعنی حضرت رب العالمین در هر دوره ای به شأنی که مناسب طلب اون دوره است یسأل و بودن به سماوات و الارض کل یامن و وفیشن. من خودم نظرم از هنوز ما به راحتی بای آیه تفکر نمی کنیم، یخده طول می کشن. این اشاراتی هم که من میکنم فقط در حد اشارات است، انشاءالله پیش بیاد باید باسیم روی آیه خلاصه به تفکریم این آیه باید به نمایانت خودش رو برمان، ولی همین اندازه این نسبت عجیبی که قسمت اول آیه با قسمت دوم آیه داره ما را به فکر رو میبرد که یسألو منف سماوات و الارض، اون چه در آسمان زمین است از او میخواهم. ولی آیه نمیگه که اون جواب خاصی به اونها میگه، میگه که تاریخی رو در اختیار میگیره یا کل یومن هو فی شأن، در هر تاریخی در شأنی است. یعنی پس طلبهای اصیلی که اینها به طور کلی دارن یسألوهم من فی السماوات، نه تلاوی جزئی که خدایا مثلا مشکلات اون حل کنه، نمیدونم بتونیم آدم خوبی باشیم، اینجوری نیست. آیه جای دیگه داریم، جای دیگه داریم که بالاخره خدا و جواب هر سوال و میده وجیب و دعوت دار. اما اینجا میگه که یه چیز عالم میخواد که بر اساس اون چیز ظاهر میشه شأنش. کل یومن هو فی شأن، هر یامی در شأنی است. یعنی پس در یامی دیگه در شأن دیگه است، شأن علی شأن یا شأن غیر شأن. خب بازم روش فکر کنین، این آیه مبتنی بر اینه که پس حضرت رب العالمین بر اساس یه طلب تاریخی، طلب جهانی، طلب هستی یه عالم با عالم برخورد میکنه. یسأله من فی السماوات و الارض، خیلی عجیبه. وقت نمیگه به تک تک اینها جواب خودشونو میدن، میگه کل اون چه آسمان و زمین است از او میخواهد و او کل یامن هو فی شأن، یعنی در هر روز و روزگاری بر شأنی است. بر چه شأنی است؟ خب بر شأنی که یسأله من فی السماوات و الارض. پس مبنامون همون ادواره. اما اون چه که خیلی به ما کمک میکنه اینه که یوممون یوم عجیبیست، یوم ادامه قدیر است. یعنی ما در یه یومی که محمد صلوات الله علیه و آله به تاریخ اومده است داریم خودمون را ادامه میدیم و فرق میکنه. این مسئله ادوار که عرض کردم جای خودش درست است، عرف هم درست میگن، ما هم بسیار تأکید داریم که هر روزی خدا به شأنیس. و حتی اون روایت هایی که عرض شد که حضرت باقر میفرمان مثلا این تا این زمان زمانه یه گرگ است، اون زمان زمانه یه گوسفند است، اون زمان زمانه یه میزان است، همه اینا رو داشته باشین که درسته. اما توی سه آیه دیگه ای شما قرار دارین، سه آیه حضور الله، اسم الله. تو این سه ما داریم تنفس میکنیم. اینم که شما میبینید یه فقیه جامعی میاد و محل ظهور تجلی الهی میشه، فرق میکنه. مثلا اگه مولوی میمد محل تجلی خدا میشد، این انقلاب نمیشد. مولوی را بسیار ما بزرگ میداریم، بسیار بزرگ. اما شما میبینید که نمتوند، یعنی نه اینکه نتوند، آسمان و زمان اجازه نمیدن که اسم قهر الهیم با مولوی بیاد. نمیاد مولوی که اهل تقابل با کفره، اما بیشتر سعی میکنه با اسماء خاص بشر رو مخاطب قرار بده. یا درست تر بگم، طلبی که عالم میکنن از حضرت حق مناسب اون طلب، اشراقی که بر جناب مولوی میشه اشراقی نیست که به اسم الله محمدی صلوات الله علیه عالم بیاد. مثلا مولوی را بگیرید که از انبیا، مثلا به یه نحوی عیسای محمدی است. ما عیسی رو کار نداریم، هر چی تو قرآن هست یادتون باشه این پیامبران محمدی هستند. مثلا یوسف محمدی را شما تو قرآن پیدا میکنید، یوسفی که مال تاریخ خودش بود، مال تاریخ خودش بود، اما الان در قلب محمد صلوات الله علیه نور وحی عیسی را متذکر میشه که عیسی محمدی است. یکی از بحث‌های خوب فصوص محی الدینه، مثلا میگه یوسف محمدی. خب عیسی محمدی در دل حیطه موسوی میاد عیسوی میکنه، برای همین هم عیسی دین نیورده است، تکمیل دین حضرت موسی علیه السلامه. خب مولوی هم همین کارو میکنه، ولی معتقدم که حضرت امام محمد محمدی صلوات الله علیه و آله، یعنی چیز عجیبی است. امام اومده است که دقیقاً
تاریخ پیامبر را با همون نور پیامبری که به یه نحوی بگم امیرالمومنین اولیا هستن بیاره. همین جاست که شما میبینید خب مولوی نمیتونه، یعنی اصلا نمیتونه بگه که من با علی دارم تاریخ رو تغذیه میکنم، ارادتش به علی فوق‌العاده است، ولی شما گاهی گیج میشین آخه خب تو که اینقدر ارادت فوق‌العاده است علیوار بیا به صحنه. علی مال امام خمینی است، علی نمیتونه مال محی‌الدین و مولوی باشه. ده برابر ما اینا علیو بگو میشناسن، اما علی تاریخ خودشون نمیتونن باشن. اینا جاش بحث داره، قبول دارم که بنابراین پس در این که مبنام و مبنای اسمایی است، اما حضورمون حضور کلی است، حضور جزئی اسمایی. اونجا هم که جامی مثلا ببینید جامی، خب باید که شعر مشهور جامی است که به هر اسمی خدا میاد تو تاریخ. درست، خیلی خوبه، خیلی خوبه که متوجه هست که پس به هر اسمی حضرت حق در تاریخ میاد، باریکلا. اما اگه این زمان بود به چه اسمی میمد؟ اگه این زمان بود و شیعه بود و فقیه بود و عارف بود، تو این تاریخ به اسم الله خمینی باید میمد، هیچی دیگه وسط نیست. حالا اینا نمیخوام اینا رو بگم شما بپذیرید یا باش فکر کنید، نه انتظار این که با این بحث رفقا فکر کنند و من ندارم، اما اینکه افق روش براتون باز بشه که یعنی چه، که ما گاهی میبینیم انگار نه عجیب است که دیدیم دیگه، مثلا تو خوابی که برای امام هست که پیامبرم میبینند و یادم رفته است که اونجور یادمه که فقط پیامبر انگار بر میگذینن میبوسن لبای ایشون رو، به اعتبار محل گویش محمدی میشه. حالا خواب یادتونست، حالا خوابی امام دیدن قبلا، بحث عجیبی است براشون که خوابی است که با امیرالمومنین هستن، یعنی عجیبه است که ذهنم خیلی از فاصله داره داشت که انگار باید فقط با محمد مسئله را حل کنن، ذیل امیرالمومنین یا بگو در پرتو امیرالمومنین نکته داره. خب بحثا میمونه، یعنی این سوال سوالی نیست که بخواید ما جوابی بدیم که شما مطلب دستتون بیاد، سوالی است که منجر میشه که من یه چیزی که در ضمیرم است و حالا ظاهر میکنم، بعد آروم آروم انشاءالله تفصیلش میدم یا به تفکرش مینشونم انشاءالله. و شماره‌ای که میخوایم باز با هم بحث کنیم، نکته خوبی به لطف الهی داره، شماره چند حساب میشه؟ نه 27ش و انگار 26، نه درست میگم، بله بله. خب واسه 38 ما میشه، بله ما دوتا فاصله ده. بحث بسیار مهمی را ما میخوایم با هم دیگه در میون بذاریم تحت عنوان این که به یه زبانی میشه بگم همسخنی اصیل. حالا شما این واژه را نگه دارید، چمون شد از که انگار باید که همو پیدا کنیم، هم سخنی همیشه هم گویشی نیست، باید همو پیدا کنیم. میخونم متن رو ببینید چی میگه. آیا میتوان گفت متفکران جامعه آمادگی لازم جهت فهم طریقت انقلاب اسلامی را یافتند؟ یه سوال اساسی است. ببینید آمادگی لازم جهت فهم طریقت انقلاب، طریقت غیر فهمه. شما میتونید 100 دلیل بر حقانیت انقلاب بیارید، کاری که من تو بعضی این سوالایی که کاربرا میکنن با همون زبان جواب میدن، اما طریقت که اومد، تفکری که طریقتی رو که خدا جلوی ما گذاشته اصلا میشه فهم براش پیدا کرد، فهمی. شما فکر کنید امیرالمومنین رو در زمانشون، حتی زمانی که حاکمیت داشتن، چند درصدی موالی، یعنی اونایی که امیرالمومنین دوست داشتن، چند درصدشون علی را میفهمیدن؟ تاریخ میگه خیلی کم، خیلی کم. یعنی در حدی که ما هیچ وقت مالک اشتر را از جنس کسایی که امیرالمومنین میفهمه نمیشناسیم. چیز عجیبی میشه که چی میبوند برای امیرالمومنین. بله مثلا محمد ابن ابوبکر شما میتونید، مثلا بی کمیل تا حدی میتونید، در حدی هم شما میبینید، حتی خیلی عجیبه. مثلا من که ببینید وقتی امیرالمومنین وارد کوفه میشن، نظرشون است که این ابو موسی اشعری بره پیکارش دیگه. مالک اشعری میگه نه آقا بذارین باشید. خیلی عجیبه، چرا مالک؟ بعدم خودش با کتک بیرونش میکنه، یعنی مالک میاد میکشدش از دار با پشت کله. اما چرا گفتی؟ چرا اولش؟ این چه کاری بود کردی؟ ارادت، موالی دارم میگم، یعنی دوست داران. اما این فهم علی چیز فوق العاده است. برای همینم در روایت داره، اینا رو یادم نمیخواد بیارم برای شما بگم، افراد میان و میان خدمت امام رضا که برن خدمت، حضرت راشون نمیده، هرچی میان راشون نمیده، چون ادعایی کرده بود. حالا اینجا من کاری به واژه هاش ندارم، چون گاهی واژه ها متفاوت مصرف میشه. چهل روز میان، روز چهلم دیگه شروع میکنن گریه کردن پشت درمون که آبا ما آبرومون را ما چمونه. حسن فرمان ادعای، حالا به زبان امروز میگم، ادعا کردیم که ما کسایی هستیم که اماممون هم میفهمیم. چرا گفتی؟ خواستیم نگم ما اماممون رو دوست داریم، ارادت داریم. روزی آخر که گفتین ما ارادتمندی مرادون دادیم، اما چه ادعای از شما چطوری؟ بخواهیم بگون ما رو میشناسیم، بعدم بریم بگون نخه امامو میشناس. آخه امامو بشناسیم یعنی هر چی امام بگید ما در افق پیشینمون تصدیق کرده. افق پیشین یعنی وقتی میگم دعاره، این دعاره گفتن خیلی پهلوان. من نظرم از برای حضرت آقای خامنه ای، یعنی الحمدلله حسابی یار داره ایشون، یعنی ادعای خوبه هستن که ایشون نگفته میگن دعاره. تعبیر خود من تو سفر اربعین ارزم این بود دیگه، که ما کسانی رو اندید دنبالیم که آقا را تصدیق میکنن. بعضی روحانیون اونجا بودن، یخته اول ملتفت حرف من نبودن، من گفتم ولایت فقیه عرفی کافی نیست برای پذیرفتن ولایت فقیه عرفی برای ادامه انقلاب. منظورم نفی ولایت فقیه که نیست، که ولایت فقیه حقیقی یعنی ولایت تفقه در دین، نه فقه فروع دینی که میگم. بگذاریم، حالا بخوام جور برم جلو خیلی طول میکشه. پس اینجا آیا ما یه سوال داریم، آیا متفکران جامعه آمادگی لازم جهت فهم طریقت انقلاب اسلامی را یافتن، یا بدون دلیل عنوان متفکر را بر دوش میکشن بدون آن که ما را به چشم سار زلال تفکر رهنمون باشن؟ ما راه مشخص میدونیم، باید یه کار کنن ما به یه نوری در تفکر برسیم. حالا دلایل میارم، حد جمله را نگه دارید، یعنی تفکری که تابلوی انقلاب که میبینه به حقیقت انقلاب برسه. بحث اون هفته رو ببینید، تابلو رو میبینی یه وقت عجب چیزی این تابلو داره میگه، یه وقت کوچولو کوچولوش میکنی میگو نه خیلی خوش رنگ نوشته، تابلوی جلوت هست. وقت اینجا خیلی سخت میشه، یعنی به نظر شما اینجا چی باید ببینیم از این صحنه که این چشم سار انقلاب باشد، حقیقت انقلاب باشد، ما را منتقل بکنه؟ نگر دارید، من یه کمی دیگه میرم ولی برمیگردم. وقتی همه میدانیم تفکر تاریخی است، پس وقتی میتوان به درستی سخن گفت که تاریخ خود را احساس کنیم. من این آیه 46 سوره حج را مکررن گفتم، حالا میگم، هنوزم نمیتونم بگم، اما رو این مسئله که این تفکر تاریخی است و یخت فکر کنم، اگر میتونید بیارید با موبایلاتون بیارین این آیه را، آیه 46 سوره حد جا میخوام این یعنی چه که حقیقتا باید تو تاریخ دید؟ یعنی چه؟ چرا؟ آخه این چه حقیقتیه که باید تو تاریخ دید؟ چرا باید یه تابلو جلوی ما باشه؟ آیه 45ش میگه فکعین من قریت اهلکناها و هی ظالمتون فهی خاویه علا عروشها و بئر معطلت و قصر مشید. چه شهرهایی بودن که نابودشون کردیم؟ بیرید ببینید. حالا اینجاش افلم یسیر و فل ارض، مشهور است این آیه. ما یک کتاب راجع به آیه نوشته، من کتاب علل تزلزل تمدن غرب، همش راجع به این همین آیه است دیگه، اما بازم هنوز تمام نیست. افلم یسیر و فل ارض، آیا اینایی که پیغمبر اومدن با تو مهاجم میکنن، دارن با تو بحث میکنن، رفتن زمین رو سیر کنن؟ که چی فتکون لهم قلوبون یعقلون بها، تا برسن، تا بشوند، تکونو تا بشوند قلبی که تعقل کنه. تو کتاب سلوک زیل شخصیتان تو این تیکش موندیم، ولی حالا ما اصلا تو این تیکش نمونیم. قلبی که تعقل کنه، فتکون لهم، براشون قلبی حاصل بشه که تعقل کنن. و آذانون یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب لطیف الصدور، یا گوشی بشتاش پیدا کنن که بشنون. تعجب کنید مثلا شما گاهی جا میخورید که من میگم مثلا این آیه را هن رفقا نمیشنون، که توهین نیست که، نه، مسئله ای که این بشت متذکر میشه مسئله رفقا نیست. خب وقتی مسئله رفقا نیست، صد بارم که بگو میشنوه، حفظم میکنه، یادم میگیره، ولی نمیشنوه. شنیدن یعنی بتونه دلشو با اون مسئله یکی کنه، همون تصدیقی که میگم، کاری به اینا ندن. بعد میگه پیغمبر مشکل کجاست؟ فانها لا تعمل ابصار، چشماشون که میبینه، میبینن این رنگا را، میبینن این رودخونه را، میبینن این درخت را، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اینا قلبشون که بتونه قلب، رویت قلبی ندارند. ببینید اولش اینا رو به هم رفته، سیر تاریخی، در سیر تاریخی پیدا کردن قلب، بعد پیدا کردن قلب برای یا برای به صحنه آوردن عقل. ربط رو ببینید، باید شما تابلو را با قلبتون ببینید. و اینجا بحث خیال وسط میاد. خیال چیز عجیبیست، خیال بهترین چیزیست که میشه باش حقیقت رو دید. شما حتما بارها روایت رو شنیدین، یه جای انشاءالله یه بحثایی باید ما بکنیم به لطف الهی، عمری باشه، که پیامبر، خودتون میگون پیامبر میفرماد جبرائیل با 700 بال دیدم. فکر کرده است یا دیده است؟ خب دیده است، بقیه هم که ندیدن. پس کجا دیده است؟ در موطن خیال. کدوم خیال؟ خیالی که از پایین بیاد بالا یا از بالا بیاد پایین؟ از بالا بیاد پایین. جبرائیل اون بالا است، جبرائیل عقل اول است، میاد صورت میشه. خب پیامبر اگه این خیالا نداشت نمیدید، میفهمید، میفهمید اما نمیدید. اگه میفهمید و نمیدید، هیچ وقت نمیتونست صحنه ها را با قلبش ببینید، با فکرش میدید. پیامبر باید با چی؟ با فکرش ببینید، با قلبش فکر کنید. قلوبون یعقلونه بها. وقت به پیغمبرم میفرماد مشکل اینا چیه؟ مشکل اینه که قلب ندارن، قلبشون کوره. فکر کردم، نمیگم بحث به نتیجه خاص رسیده، اما فکر کردم خوبه که من از این جناب کربن چند تا، یک کتاب خیلی خوبی داره به نام تخیل خلاق در عرفان عربی، یه 300-400 صفحه است. من چند تا یاد داشتم و میخونم از این کتاب، ببینم میتونم با به این بحثی که انقلاب اسلامی را باید چطوری دید پیدا بشه، میشه انشاءالله. در صفحه 42 این کتاب اول میاد اصلا خیالا تعریف میکنه، میگه در ظرف خیال روح جسمانی و جسم روحانی میشود. خیلی تعبیر درسته، یعنی شما در ظرف خیال این که میبینید جسمی است که صورت صورت داره اما معنوی است، یا معنویتی است که صورت داره. میخوای بگو صورتی است که دارای روح است، معناست. میخوایم بگو روحی است که دارای صورت است. جبرائیل جلو تو، جبرائیل یا چیزهای دیگه. حالا بریم باز جلو در صفحه 143 این کتاب میگه قوه خیال اندام ادراکی خاصی است که حالت تجلی دارد. ببینید این لیوان تجلی نداره، مفهومم تجلی نداره، فقط تجلی مال چیه؟ مال خیاله. یعنی اینکه شما عالم را میتونید وجود ببینید به اعتبار تجلیش، حتی میبینید دیگه. میخونم جمله را: قوه خیال اندام ادراکی خاصی است که حالت تجلی دارد و قادر است داده های حسی را به رمز و حوادث تاریخی را به سرگذشت های رمزی تبدیل کنه. هنوز متنش تموم نشده، تا اینجاشه با من بیاد. یعنی شما در عملیات بیت المقدس، در بگوید هر چی میخواید بگید، عملیات چی میدیدید؟ اگر که امام خمینی ازش بپرسی داده های حسی را به رمز و عکسش و حوادث تاریخ را به سرگذشت های رمزی تبدیل میکنه. یعنی شما تو قدیر چی میبینید؟ شیعه الحمدلله خودش هم میگه، میگه شیعه خیلی موفقه، میگه یه جا تون میگه، میگه مصیبت جهان غرب اینه که خیال را زیر پا گذاشت. شیعه خوبه، ولی شیعه‌ای که شیعه مونده باشه دا، شیعه‌ای که با امیرالمومنین عشق میکنید، یعنی با کدوم علی دارد عشق میکنه؟ علی که تاریخ برداشته رمزی کرده است برای خودش، با کدوم علی؟ علی تاریخی که رمزی است، یا یه علی تاریخی که دعوا کرده تو جنگ صفین؟ اینهای خب میریم جلو. تعویل یعنی چه؟ یعنی ببینیم تهش چیه، اصلش چیه. شما عملیات فرمانده کل قوا بعد از اینست که بنی صدر رفت دست اینا، این عملیات یه ظاهری داره یه باطنی داره. تعویل یعنی این که بتونید به باطنش بید. اینا فقط با چی میتونید بید؟ با خیال، فقط با خیال. با عقل که به درد نمیخورد، با عقل که شما عشق نمیکنی که با عقل میفهمید، تحلیل میکنی. تأویل مربوط به اندامی است که بتواند تجلیات را درج کنه. انشاءالله به جای آروم آروم میرسید که هر چی میبینید وجه تجلی غیبیش رو میبینید، نه فکر کنید، و به صورتهای مرئی شأنی تجلیگونه و انکشافی میبخشه. صورتهای مرئی هر چی میبینید. شما تو رحلت حضرت امام چی میدیدیم ملت؟ یعنی شما دقت کردین تو رحلت امام با یه پیرمرد 90 ساله خب فوت کرده، چی دید بشر؟ امام توان اینو داشت که خیالات رو برانگیزاند. خیالات صاحب جمال گرخیا، بخونید شعرش ها: آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. یه چیز عجیبی بود این مسئله امام. دیدین دیگه تیش که سر جا خودش نمیتونست بازد، همه در دست یه خیال متعالی سرگردان و سرگشته شده بودم، و آن همان خیال فعال است. در صفحه 153 میگه توحید انتزاعی و دین ظاهری نمی تواند امکان یک مواجهه الهی ثمر بخش را با حقیقت فراهم سازد. یعنیش همون جمله علامه طباطبایی بر آیت الله حسن زاده گفته اگه یه خود این عقلانیت هم میرفت چقدر خوب بود. یعنی کدوم عقلانیت؟ همون که مولانا میگه تا به دریا سیر اسب و زین بود. چون بعضیا به خود من اشکال میکنم، آخه اینا که تو میگوی با حرفا قبلی نمیخونه. خب حرفا قبلی تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکبه چوبین بود. مرکبه چوبین یعنی دیگه با استدلال اینا نمیشه جلو رفت. جمله رو دقت کنیم، توحید انتزاعی و دین ظاهری نمیتواند امکان یک مواجهه ثمر بخشی را با حقیقت فراهم سازد. چون اولین مشکل شما این است که حقیقت چیه؟ حقیقت یه جا گفتم حسابی هم دیدم جا امین طلاب عزیز گفتم حقیقت اون پیر زن است توی راه اربعین نصف شب، همه حقیقت است. معلومه خیلی سخت است همراهی با این مواجهه با حقیقت. خب یارو میگه خب پیر زنه نمیتونه متوجه باشد که ما این بگو خیالی است که روحانی است، جسمی است که روحانی است، یا روحی است که جسمانی. این است این وسط واسطه است. ولی شما میتونید خودتو بدبخت کنی همطور هیچی نبید. خوب دقت کردین، امکان یک مواجهه الهی ثمر بخشی را با حقیقت فراهم سازد. نادیده گرفتن عرفان و طریقت باطنی موجب می شود نتوانیم اسلام را درست بشناسیم و درست معرفی کنیم. و من می خوام بگم نادیده گرفتن عرفان و طریقت باطنی نمی زارد ما انقلاب را بفهمیم. آیه بحثی حالا این نامم پس من به رفقا گفتم بعضی یاد داشتای من رو سایت بذارید. گفتن آخه نذاشته، میگن تو صوفی. من یاد داشتایی دارم از کتابای عرفا، یکیش همین کشف المحجوب است که دارم، همشو دارم، حالا کبریت احمر رو نمیدونم، اینا همه این مال عرفا و اینا. گفتن که گفتم خلا اقل بدونن، منم نمیگم بذارند، ولی بدونن که بالاخره ما این منازل هم یه زمانی چه میدونم واجه ای چی کارو کم نمیگم تی کردیم، ولی بالاخره ما معنوس بودیم با این احوالات. مثلا بارها من به رفقا گفتم این کشف المحجوب و باش رفیق بشید، میگن نمیشه، میگن میرندم سراغش. اما خب بعد دخته که میرن، من یه بارها عرض کردم من روزی که نزدیک بود این کشف المحجوب به آخرش برسید واقعا داشتم قصه میخوردم که بعدش چی. حالا میخونیم همینجا، یعنی لذت تفکری که صورتهای معنوی را باش آدم زندگی کنه خیلی زیاد است. و من امروز انقلاب اسلامی را میدونم. حالا میخوام بخونم یه چند تا دیگه از این، حالا زمانمونم کم میاریم. خب در صفحه 161 میگه خیال فعال علمی است که نه به براهین عقلی تن میدهد و نه به قضایای هندسی، نوعی تشرف به شهود است و نه چیزی مثل خیال. ببین اینجا گیر میکنه، من میگم تابلوی انقلاب اسلامی نمیدونید چی کار من میخوام با شما داشته باشم. یه نوع تشرف به شهود است، نه چیزی مثل خیال پردازی. مشاهده ایست خاص با نظر به آنچه اگر در مکانی نبود مشاهده نمی شد. این خیلی عجیبه، توی مکان باید ببینیدش. ما تو جنگمون، تو دفاع مقدسمون یه جا خیلی خوبیه، تو کل انقلاب، تو همین فتنه هایی که میشه، مثلا این فتنه هایی که میشه ممکنه یه دیگه هول کنن ما عشق میکنیم. من وقتی خبر رایی میشه اینجوری میفهمم که انگار خدا بخواد یه چشم دیگه هم نشون بده. یقین داشته باشید که تعبیر حالا لختی بازی نه، سگه کیان اینا این حضور رو اصلا بخوان چی میگن بردامنش کوچک در این کدر گردی بنشونن، اصلا از این حرفا گذاشته. حالا باید روش حرف بزنیم. جمله رو نگاه کنیم، مشاهده ایست خاص با نظر به آنچه در مکانی، که اگر در مکانی نبود مشاهده نمی شد. به همان معنایی که شهید شهودهای تجلی گونه و شهودهای جذب آمیز در حالت رویا و یا در حالت بیداری راهیابی به عالمی یا ساحت دیگری می باشد، مثل آن که در خبرها داریم که پیامبران یا اولیای الهی شیطان را با برخوردی تند رد کردن. شیطان کجا دیدن که رد کردن؟ مگر نشد به یه صورت نیمد؟ خب اومد کنم برو گم شد. خب پس بالاخره در متن خیال صورتی ظهور میکنه. حالا این صورت حتما باید که وقتی ظهور میکنه در رؤیا باشد یا در بیرون؟ نه در بیرون، در بیرونم هست و طرف سیر میکنه. یعنی قوه خیال فعال متوجه میشه که نه یه حقیقتی داره با این حرکت ظهور میکنه. من مثال دفن امام را زدم، من خودم نظرم از حالا ما متوجه جریان دفن امام نمیشیم. یه چیزی بود اونایی که بودند و دستشون دست چی میگن در دامش افتادن، یه چیزی بود این پدیده. حالا حداقل فیلماش که هست تا حدی دیگه، شما حالا با این دید نگاه کنی ببین اینا چشونه، چیه، چی برشون میگذره. یه سید اولاد پیغمبر پیرمرد رو هلت کرده، این که مثل قداستی نیست که به یه مؤمن عالم آدم احترام بگذاره و برای جلسه ترحیمش بده. به نیت من که رفتم، من ساعت 8 شب دیدم نمیتونم طاقت بیارم، بندم خیلی بد رانندگی شب میتونم دیدم نمیتونم، و صبح خودم بگذارم اونجا. نه برای خدا رفتم، نه برای پیغمبر رفتم، نه برای به خدا، برای خدام نرفتم، اصلا نمیشد. این نیت ها یعنی چی؟ نمیدونم، جایی نبود که نشد. بریم مثال بزنم که بگید رابعه گفت که بدین تا من این بهشت و جهنم رو بسوزنم تا از دست خود از دستش راحت شد. مادر نسبت با امام که هیچی نمیدونی دیگه چی بگم، بلکن. مثل آن که در خبرها میابیم که پیامبران با اولیاء الهی یا اولیاء الهی با شیطان برخوردهای تون دارن و او را از خود میرانند. کجا جلو منست برگم شو. خب صورت داره، میخوام این صورت رو بگم. این وقایع در تاریخی که دارای زمانی خاص باشد واقع نمیشود. ببینید طلایه که زمانش مهم نیست، یه چیزیست که یه تابلوی عجیب و غریب. انشاءالله حالا بعدن با این دید شون بعضی این کتابا رو جوونا بخونن، مثلا این مهتاب گم شد یا همین که آقای عزیزمون آقای حسین آقای یکتا. مثلا ما این آرا نمیخونیم، چرا؟ ما تو صحنه بودیم. آقای شریعت اصلا نیاز نداره اینا رو بخونه، چرا؟ میشناسید که یعنی چه عملیات. اما شما یا آقای مثلا برادرمون آقای عبدالرضایی که تو صحنه بوده اینا خیلی چیزی بهش نمیده، اما شما نمیدونی یعنی چه، چرا اینا قایم شدن زیر رفتن زیر این نمیدونم برزین، چرا توفاف که میخواستن برن این کار کردن، چرا این کار کردن. یعنی شما تو تاریخش واقع میشی، وقت این تو تاریخش واقع شدن یه چیز عجیبیست. اینجا هست که زمان که نداره، یعنی شما تاریخش تاریخ فرازمان است، تعبیر خوده کربن هست، فرا تاریخیست اینها، بلکه وقوع آن در ساحت دیگرش به نام خیال. من دلم نمی دیگه شم نخونم، با اینکه میخوام بخونم شاید سختتر از همه شم باشه. یه صلوات بفرستی. خیال فعال یا خلاق رو روش فکر کنید، میسازد اما متا، یعنی یه معنا میاد صورت میشه. صورت که میسازه خیال میسازه، اما از کجا میاره؟ یعنی شما خرازی را چی دستش در چه دامی میبینین؟ در یه دام میبینین دیگه. خب ظاهرش که این آدم یه دست هم نداره که کبر کدم پوشیده. چی میسازید؟ از عالم معنا صورت می سازی. باید بدونیم این کار باید بکنیم. هنوزم بلد نیستیم ما. یادنه که دارم کدوم متن میخوام که آیا متفکران ما را به چشم سار زلال انقلاب میبرن یا نه؟ نه. هنوز نتونستن خیال را به ما هدیه کنن. هنوز ما در موطن خیال محمدی صلوات الله علیه و آله نیستیم. جمله را از اول میخونم. خیال فعال یا خلاق به عنوان قوه‌ای میانجی، محبت کامل، یا قوه میانجی شرط محبت کامل یعنی محبت عرفانی است. همون که مثال تو رحلت حضرت امام داریم. در این مرتبه ساحت روحانی یا روح مطلق خیش را در صورت جسمانی متجلی می سازد. مردم چون از بس که خدا را دوست دارن نمیتونن امام را خیالش را ول کنن. خیالش خیلی کار ازش میاد. انشالله بحثی تو اون بحثای اهل البیت یه کمی ما اون صفات اولش تو اون کتاب بحث خیال رو ما بحث کردیم، اما هنوز به دلمون نچسبه. در این مرتبه ساحت روحانی یا روح مطلق خیش را در صورت جسمانی متجلی می سازد. این صورت می تواند یک شخص محسوس باشد. ببینید حقیقت روح مطلق اومده سا این صورت می تواند یک شخص محسوس باشد که قوه خیال آن را تبدیل به یک مظهر می کند، یا صورت مثالی باشد. من حاف ذهن و زبان چی است مال آقای خرمشاهی از حافظ، ذهن و زبان حافظ اینا درست میگه آقای خرمشاهی تا اینجا را درست در میاد که اون چه حافظ داره صورت های معناست در جسم، تمامش از این جنس است. اما ظلم کرده است نتونسته وجه عرفانیش رو بفهمه. همه حرفا کامل نزست. ولی ببینید یا که یا صورت مثالی که قابل ادراک است. این محبوب حقیقی است که خیش را در قالب این مظهر متجلی می سازد. این محبوب حقیقی. شما تو مسئله امام اینو داشتید، تو عشق به شهدا داشتید، تو خونواده شهدایی که صفهای صبرشون اینا رو در یه قرار و یه در بیقراری قرار داده است داشتید، تو صحنه هایی که برای ما از عملیات ها میگن، شبای عملیات یا خود عملیات داشتید، در قالب مظهر متجلی میسازن. این محبوب حقیقی، محبوب حقیقی. این دختره نمیدونه چرا بلند شد اومه طلاییه و از این رو به اون رو شد، خودش نمیدونه، اما این در این صحنه محبوب حقیقش میره و محبوب حقیقش هم اشاره دارد به عفت و خودش میگه من محجوب شدم، ما چی میگن حجاب پیدا کرد. این دیگه دست متفکران جامعه است که بتونن اینا را معنا کنن. بنابراین محبوب حقیقی و نامرئی باید از طریق خیال فعال در قالب یک صورت عینی ممثل شود. عارف از طریق خیال فعال به نوعی از وجود که برای شهود آن قوه ممتاز قابل ادراک است دست می‌یابد. من نظرم از انقلاب اسلامی شما میتونید بهره رو بگیرید. یعنی بنده معتقدم اگر این همراهی بشه که رفقا دارن زحمت میکشن، ما بناشو در یه سلوکی با یک معنایی که جسم شده است و یا جسمی که معنا شده است در انقلاب اسلامی به سر ببریم، با چشمی که مناسب آن حضرت است. حالا برگردید دوباره از اول، من این شماره را میخونم. آیا میتوان گفت متفکران جامعه آمادگی لازم جهت فهم طریقت انقلاب اسلامی را یافتند، یا بدون دلیل عنوان متفکر را به دوش میکشند بدون آن که ما را به چشم سار زلال تفکر رهنمون باشد؟ من اینجا تفکر از خیال جدا نکردم. حالا بحثشم یه مثال، حالا خب بد نیست بزنید، حتی تو بحثای عرفانی راحت تره. ببینید شما یه عقل انتزاعی دارید، یه عقل متعالی داریم به نام عقل فعال، یه خیال فعال داریم که تجلی عقل فعال است. عقل استدلالی پایین تر از خیال است. عقل فعال که نوری است که اول ما خلق الله نوری پیامبر فرمودن، یا اون عقل برتر از خیال است. خب تجلی اون عقل فعال چیست؟ عقل خیال فعال است. پس بنابراین یه خیال فوق عقل داریم، یه خیال مدون عقل داریم. خیال فوق عقل خیالی است که بالاتر از استدلال و انتزاعیاته. خیال مادون عقل یعنی حقیقت عقل، این عقلی که شما انتزاع اینا یه چیزا باش ثابت میکنید. عقل فعال که تجلی کنه حقیقت رو برای شما میگشاید، شما باید سلوک کنید تا به عقل فعال مماس بشید و تجلی کنه. وقتی عقل فعال تجلی کرد، یکی از مراتب تجلیش چیه؟ خیاله. گر خیالاتش بود صاحب جمال، میخونیم با هم. وقتی همه میدانیم تفکر تاریخی است، به نظرم یخت روشن شد یعنی چه تاریخی است. پس وقتی میتوان به درستی سخن گفت که تاریخ خود را احساس کنیم و از چشم سار زلال آن بنوشیم، که این غیر از نوشتن یک رساله علمی در مورد انقلاب اسلامی است، زیرا در آن صورت حرکتی که باید همچنان زنده باشد به سکون تبدیل می شود و رخصت سخن گفتن در طریقت انقلاب اسلامی که به ما عطا شده از دست می رود. می تونید یواش یواش از انقلاب اسلامی سخن بگون، میشینید رساله علمی می نویسید، گنگین دیگه هیچی نمیتونید بگین. و زبان سخن گفتن از انقلاب اسلامی تبدیل می شود به مورد شناسایی. این اصطلاح هم یاد گیرید، یعنی به جای اینکه بیابیمش و به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم، میشینیم راجبش فکر میکنیم، ما می نویسیم و به مورد شناسایی تبدیل میشه که میخوایم که بفهمیمش. بنا شد نه بفهم، نه بنا شد که بیابیمش، اون وقت بعض ازش بذاریم تا مجال بدیم که اون بگه. آره، مجال بدیم که اون بگه، که در آن صورت ذات انقلاب اسلامی در آن نوع گفت و سخن گفتن ناپدید می شود و اثری از اینجاش با هم دیگه حرف داریم، اثری از همسخنی که با برگشت به ذات انقلاب اسلامی ممکن است در میان نمی آید، در حالی که این اصیل ترین نوع همسخنی در این تاریخ است. شما، من نظرم اینه که باید ما تو این جلسه حس کنیم انگار داریم هممون حرف میزنیم. حالا به دلیل من اینجا متکلم وحدم، چاره ای هم نیست، اما ادامهش اینجور نیست که تا آخر همینطور باشه. اما اینجا هممون داریم حرف میزنیم یا یکی مون حرف زد، این تازه مهم نیست. اصیل ترین سخن در ازای گوش سپردن به اصیل ترین حقیقت است. خب اگر که ما سخنمون سخن حقیقت شد، لذت توش هست یا خستگی؟ خودتون میدونی. من گاهی پیش خودم میگم که آیا ما تو این جلسه مثلا میشه کسی بیاد این جلسه رابطه برقرار کنه، بعد مثلا دروغ هم بتونه بگه؟ اگه تونست دروغ بگه حتما از این جلسه چیزی گیرش نیومده. اصلا یعنی وقتی انسان بتونه با یه گشودگی نسبت به حقیقت به سر بره، همون قصه یه طلاییه و دختره رو ببین، این اصلا عفاف دیگه، قصه خودش میشه. در واقع رفت دست و طلاییه که شهدا باش سخن بگن، اینم با شهدا سخن بگه، ببینید آره دارن حرف میزنه با اونا. گفتمان که حتما گفتم برات که کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن. ناره حالا باشه باید با هم دیگه بفهمیم. یه نوع لذت روحانیست این لذت. اگه بشناسید وقت بحث این که بچه ها جبه نیمدن، یعنی تا بیشد نیمدن، یعنی الهی که مادرش بگه بر راضی نیست و بیاید، یک حیات بود. مثال من گاهی مطلب ها خوب نشون نمیده. من میخوام بگم خود گفتی که ما میتونیم نسبت به انقلاب اسلامی بیابیم، این گفت اصیل ترین، یه جمله اینجا باید باشه، در حالی که این اصیل ترین همسخنی در این تاریخ است. وقت سخن اصیل راستی و درستی را به همراه میاره. حالا خوب دوش کنید، به همان معنایی که به ما فرمودن ذکر و علیین عباده. شما اینو زیاد شنیدین، یعنی چی ذکر و علیین عباده؟ را من اینجور میفهمم، یعنی علی در تاریخی است که این نماد کامل اون تاریخ است. اگر میخوان در اون تاریخ وارد بشین که تاریخ ماست، میدونین تاریخ ما تاریخ محمد صلوات الله علیه و آله است، ما هنوز در تاریخ محمدیم، مهدی هم در تاریخ محمد ظهور میکنه سلام الله علیه. خب حالا ذکر و علی نباده، یعنی این مرد که نماد این تاریخ است یک سبک داره، یه سلوک داره. ما دائم در نسبت با این علی حاضر میشیم در تاریخی که خدا از طریق اسلام ظاهر شده است. یعنی پس در واقع با کی رابطه برقرار میکنه؟ با خدا. وقت این روایت هم دروغه سید روایت که ذکر و علی یعنی عباده. یکی میگه من میگم علی، علی به هیچ جا نمیرسم. و برای این که نمیگوی، محالست این روایت دروغ باشه. سلوک هست، یعنی ببین ما ذکر و علیین عباده را پشت داشته باشید، یعنی همسخنی در بستر تاریخی که علی قهرمان اون تاریخ است، نماد اون تاریخ است، زیرا در آن تاریخ و برای همیشه علی علیه السلام نماد عبور از فرهنگ جاهلیت بود. ولی سقیفه در عین آن که منکر وحی الهی نیست، در عبادت فردی متوقف است و این فرهنگ جاهلیت است که از طریق سقیفه ادامه میابد، فرهنگ جاهلیت نه عبادات فردیش. بر همین هم بیچاره گیت شدم و به همین جهت در ادامه سقیفه یزید حاکم میشود و حسین علیه السلام شهید میگردد، زیرا جریان اموی هرگز نخواست در بستر دیانت محمدی صلوات الله علیه و آله به همسخنی و گفتگو تن دهد. این جمله کار ازش میاد یه زمانی. با نظر به گذشته تاریخی خود به خوبی متوجه میشویم که با برگشت به ذات انقلاب اسلامی در این تاریخ همسخنی اصیل ظهور میکنه. گفتیم در همسخنی اصیل حالمون خوش میشه، درستی و راستی به تاریخ برمیگرده. به نظر شما چقدر امروز درسای اخلاق و بحثای سلوکی میتونه جواب بده؟ من میگم هیچی، الا اینکه در این تاریخ بیاد، در این تاریخ بیاد که ما کوتاهی کردیم. خودتون میدونید فوکلیه بلند میشد از کرموشا میاد سر قبر شهید حجاجی عزیزم. این هفته پنجشنبه چه ساعتی؟ ساعتش هنوز من نمیدونم، سالگه بعد از ظهر ساعتش هم نگفتن هنوز. خیلی انشالله باره یه حضوری خاص هست دیگه. ببینید اینجا این بلند شد میاد و بی حجاب بیاد، بعد رو شب نمیشد بیاد تو، بعدم بهش میگه که نوم نمیشد بیام تو. اینا خیلی عجیبه. خب پس حالش خوب شده، حالش خوب شده، بی حجابش براش ناخوشه. خب باید اینا به حجاب بیارندش، میان دعوتش میکنن حجابش میدن میاد. و هم برای همه سای عجیب و غریب. من یه جلسه عرض کردم یکی از کار اگه میشد، منم یه خاطرات دارم ولی کم دارم، میشد این جریان اسمش نمیدونم چی بذارم، حس حضور در تاریخ قدسی از طریق حجج را مواردش، موارد زیادی شده است، پیدا کنیم خودش یه گویشی خوبی را برام میاره، یه نموده های خوبی است تو اینها. خب حالا بخونیم این پس موندم که متوجه میشم که با برگشت به ذات انقلاب اسلامی در این تاریخ همسخنی اصیلی ظهور میکنه. خیلی هنوز کار داره تا همسخن بشیم، اینا بدونیم که هر اندازه از آن سخن بگوییم و کمالات آن را ذکر کنیم بیشتر به مقصد اصلی خود نزدیک میشویم. یعنی به همون معنایی که ذکر و علیین عباده یه همچی حالتی ظهور میکنه با همه این ابهاماتی که جلومون هست و در ضمن سوسو زدن این افق هم هست. حالا میخواین همینجا باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خیلی جمله قشنگی بود، همین جمله قشنگ بود. هم اول پیامشون راجع به شهید حجتی، اگه دقت کردین باز بحث این است که این یک کشف جانیست، مورد شخص را بردن مورد همه انسان ها. حالا این تعبیر خیلی تعبیر خوبی بود که انقلاب اسلامی موجود زنده است و مراحل داره. یعنی شما کافیست خودتونو بدین دست انقلاب، نمیگم کار آسونی است، ولی بالاخره ما مگه نمیخوام سلوک کنیم؟ مگه نمیخوام با خدا زندگی کنیم؟ خب چیکار میکنیم؟ مگه نمیام صله رحم میریم، انفاق میکنیم، تواضع میکنیم؟ خب تو همین دستگاه خب انقلاب اسلامی یواش یواش سخن با شما داره میبرد، شما سیطره دارد انقلاب اسلامی. شما که نمیتونید تکلیف انقلاب اسلامی رو روشن کنید. اصلا یه بار توندم گفتم اینا، بگذارید انقلاب اسلامی تکلیف شما رو روشن کنه. بعد واقعا عجیبه، حالا عرض میکنم واقعا داره تکلیف همه رو روشن کنه. یه صحبت خیلی خوبه دیروز آقای سعدالله زارعی داشتن تو کیهان برای این عمران خان، یعنی رئیس جمهور رئیس جمهور میشه پاکستان، یه جمله تو بود خوب. گفت طوریش، گفت الان طوری شده است که ملاک استقلال هر کشور و دولتی شاغولیست به نام ایران. اینا با حساب میگه یعنی عمران خان بیچاره به این دو جا گیر کرده. خیلی خوب بود این متن رو نگاه کن، دیروز کیهان یه جا ادعا کرد، خودش جملهش نیست که ما باید با چین و ایران ارتباط برقرار کنیم. پس اومده بیاد دیگه، از اون ور یادتون باشه مجریه، باید این کشور رو اداره کنه. خب آمریکا نمیذاره، آمریکا دستش است. خب حالا چیکار میکنه؟ یا مجبور است که هزینه استقلال بده که باید با ایران ارتباط، خودش به صراحت گفت ما با ایران ارتباط برقرار میکنیم. اما این حالاست کجاست؟ وقتی که فعلا آتش استقلال داره. از اونور اگه این رو بخواد ادامه بده باید هزینه بده و هزینش هم ارزون نیست، ولی بالاخره معلوم میشه پاکستان نجات پیدا کرده. یا هم نمیده، من کاری به اون ندارم. اما این جمله ی آقای سعدالله زارعی طبق سند، یعنی طبق صحنه، نه طبق احساسات ایرانیزده ایشون، ایران الان شاغول استقلال و عدم استقلال هر ملت است. خب حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که شما معنای انقلاب را تا اینجاها میبینین دیگه. رهبری داره میگه این هم تو داره میاد. پاکستانی که یه زمانی شما یادتون نمیاد اون بیچاره رئیس جمهورش بس منم یاده که پشت سر امام نماز خوند، این بیچاره یه خورده نزدیک شد به امام، حالا میاد این تو هلیکوپترش منفجر شد یه هفته بعدش. یعنی اینقدر ارتش و این همه چی دست آل سعود بوده آمریکا. وقت جالب است الان ارتش هم داره یواش یواش به عمران خان نزدیک میشه. الان اینم خبرایی است که میشه روش فکر کنه. آره اینطوری نظرم است که یه همچی تولدی انقلاب اسلامی داره تکلیف خیلی ها رو روشن میکنه. من رو این تکلیف خیلی ها رو روشن میکنه. تکلیف جبهه استکبار از عدم استکبار هم باید روشن کنه. اینا نکته هاییست که میشه روش فکر کنی.
بفرما
اگه گر نفس موسیقی که میدونید خودش به تعبیر همه مراجع به ذات حرام نیست. شما اینا داشته باشید. نبا حضرت امام این جمله رو اول از غزالی بگم بعد از امام. مرحوم غزالی میگه که موسیقی آنچنان را آنچنان تر میکنه. یعنی تو مریض باشی مریض درد میکنه، صفا داشته باشی صفا درد کنه. بعد درد سوال پیش میاد که پس چرا آقایون اینجور بد برخورد کردن؟ یادتون باشه موسیقی تاریخ ما مطربی بوده است. شما اصلا نیده بودین زمان ما رقاصی بود، یعنی اصلا موسیقی به صرف موسیقی ستار و متار اینا نداشتیم. یه زن نیمه لخمی مد تنبک میزدن و نمیدونم چیز اینا هرچی بلدین میزدن این میرقصید. خب این اصلا ذاتش حرام است. بنابراین چون هرچی موسیقی بود تداعی این میشد خب میگفتن حرام است، درست هم میگفتن. حالا بذار من یه خود بیشتر بگم. جریان این که میگن مکروه است اگه یه آتش جلودون باشه واسین نماز بخونه. جریانش چیه؟ جریانش این است که آتش پرستی هنوز بوده است، آثارش بوده است. بعد آتشه که میذاشتن فیلش هوای هندسون میکرده که عجب عشقی میکردی با ما رمزونیه. میگم ما رمزونیه، ما زمستونیه، ما گاهی آتش روشن میکردیم. خانواده میگفت راستی هم یه آتش پرسته، یه اختره حق داشتن، بس که حال داره از آدم افسردگیش میره واقعا. حالا بگم خب بیچاره اینا رو یادش میبد است به جایی که بگه ایا کنه بود و یه اختره میرفته تو آتش. اما حالا مثلا بحث رهبری دیگه مثلا این فتوه رو انه نداره درست که دیگه انه فتوه ندارن که آتیش جلودون باشد مکروه است. چرا؟ چون خب میدن انه این مصداق نداره. اینا داشته باش آیت الله برو جردی خب یا نه تو اتاقی که رادیو بوده از با نمیسر نماز بخونه. ما کسی کنه خیلی که اولا یادون باشد رادیو اونجا میشوده از آلت موسیقی. کدوم موسیقی؟ موسیقی که آیت الله برو جردی میفهمن که یعنی رقاصی. خب حالا به نظر شما این کارا ما بکنیم یا نکنیم؟ ما نمیکنیم. یعنی ایشون درست میکرده یا نه درست میکرده؟ خب حالا داشته باشید، حالا بیایید ببینین که ما بچه‌هامون واقعا چی بود وقتی امام استقبال کردن ازشون با موسیقی؟ اصلا عرشم ملائک عرشم به عیش اومده بودن. چی بود اسمش؟ ای امام ای خمینی. خب نتیجه که میخوام بگیرم ببخش اینه که ما تونستیم الحمدلله از موسیقیمون به نحوی که دیگه تداعی اون رقاص بازی نمیکنه. وقت اینا نمیدونم یادت شما که جوانی ای مطهر غلیظ‌ترین موسیقی‌ها رو داره. اینش مهم نیست. سه بار از امام سوال کرده. یکیشی باورش میاد که امام میگه این خوبه. امام گفتن نه خوبه. دوباره گفتن خوبه. سه بار. بعد احمد آقا گفت که یه بار ای مطهر تلویزیون گذاشته بود. امام گفتن اگه این را آل سعود بذاره میگم حرام است. چرا؟ اونجا آل سعود با اون کبر و تکبیر بودنش منتقلش میکنه به جای دیگه. اما ما ای مطهرمون این موسیقی آنچنان را آنچنان تر میکنه. البته اینه باقیش از من نپرسین چون من در زمان شابم نه برای خدا با خیلی بد سلیقم نسبت به موسیقی نیم نمیدونم چی کار کنم. اینا باقیش از من نپرسین، ولی اونایی که اهلشند و بپرسین به نظرم حرفایی دیگه دارن. من فقط تا این اندازه میتونم بگم که ذات موسیقی میتونه آنچنان را آنچنان تر بکنید. یکی از این فلاشا بود دیدن که اینا را وقتی میخرید یه موسیقی روشه عجب چیزی بود. فقط هم موسیقی بود، هیچ صوت هم نبود. واقعا مندم خیلی معجزه میکنه، من بلد نیستم. یا بچم یه موسیقی رپ ها آورده بود که روی دار بس، سه چهار تا رو دار بس و یه دو تا تیکه چوب اینا. گفتم من که چیزی نمیشه، دارم تحریک میشم. تحریک شهوانی اینا نیستا، میقاپن آدم را. بنابراین به نظرم نمیتونید امروز شما نادیده بگید من نه، من که اخلاقم بد سلیقم، خب نباید از من بپرسید. یا مثلا بعضیا که هنوز شاگردای طلابور و جردی هستن و تو اون تداعی هستن از اونا نپرسی. ولی صاحب نظرهایی هستن امروز که روحانیان، روحانی دارم میگم با سوادت، خیلی هم نظر مثبتی دارن نسبت به موسیقی. حالا سوالتون چطوری جواب داده شو؟
یه سری موسیقی
هم
که
میگه
یه سری موسیقی هست رو من خود به خیال یعنی طرف میشناسم، توحید رو کاملا قبول دارم، ولی تو نمیدونم چی جوری هستم با قرآن رسیده به توحید، چی جوری رسیده به توحید که آهنگاش کاملا مثلا من یه مدت مثلا دانشگاه رفتم خیلی مسئله بودم اصلا موسیقی گوش نمیدارم. رفتم دانشگاه رو یه دو سالی اصلا افسرده گرفتم و یه موسیقی به معرفی شدم رفتم که موسیقی گوش نمیدارم مثلا این سر خاصی و دوباره برگشتم مثلا نه که مثلا نمازنا میخونم
موسیقی دوباره من رو رسوندیم. برسان دیگه ما میبینیم که کار ازش میاد. تعبیر امینه ببینید مثلا خب واقعا آقای حامد زمانی حالا چی؟ من گریه میکنم وقتی این حرف میزنه، یعنی وقتی میخونه. من که خیلی میگم بی غیرتم، میدونم بی غیرتم نسبت به این مسئله. قشنگ حالا یواشکی یا راسته که گریه غلطی نمیتونم طاقت بیارم بعضا، یعنی چیز عجیبیه، مثلا نمیدونم صوتش است، دستگاهش است، هر چی هست. و صلی الله علی محمد.